بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در خدمتش بودیم و آیه شریفه‌ای که در محضرش بودیم، آیه شریفه احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. در محضر این آیه شریف بودیم و تقریبا قسمت اعظم بحثی که مرحوم علامه داشتند گذشت. تتمه از بحث باقی مونده بود که چون نکات مهمی هم ذیل این تتمه بود، انشالله به سرعت خدمت دوستان عرض میکنیم. در ذیل این قسمت فراز آیه که سمعت مسیام الالیل، مرحوم علامه اینجا بیانی دارند که فرق تمام و کمال چیست. یه بیانی است که ایشون در چند جای المیزان به او استشهاد میکند و سلطان این بحث هم البته ذیل آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بیان میشه که سلطان این بحث در اونجا بیان میشه و از این بحث در اونجا استفاده های زیادی میکنند. در اینجا میفرمایند که به فرق اکمال و کمال و تمام و اتمام در این است که کمال وقتی چیزی صاحب اجزا باشد و بعضی از اجزایش آمده باشد و بعضی دیگرش نیامده باشد، بعد از اون که اجزای دیگرش میاد بهش میگن کمال پیدا کرد. اما تمام به جایی اطلاق میشود که یه حقیقت بسیطه باشد. وقتی که اون حقیقت بسیطه به تمامیت رسید و به منتهای خودش رسید و تام شد، این میشه در حقیقت تمام. پس اگر در جایی مرکب باشد، اجزا داشته باشد، بعضی از اجزا قبل بیاد بعضی از اجزا بعد بیاد، میشه کمال. اما جایی که بسیط باشد، این حقیقت یک باره بیاد یا این که اگر یک باره نیامده تا اون آخری نیاید، این تمامیت نشده و این تمام نشده و اطلاق اون شی بر او نمیشود. لذا در اون جایی که بسیط باشد میشه تمام، در اون جایی که مرکب باشد میشه کمال. اثر دیگرش این است که در جایی که مرکب باشد، ممکن است در حقیقت بعضی از اجزا مقبول واقع بشود، بعضی از اجزا هنوز نیامده است. مثل این که دین وقتی که اجزاء مختلفی دارد، بعضی از احکام دین تا انتهای در حقیقت زمان عمر پیغمبر، بعضی از احکام دین هنوز نیامده بود سلام علیکم ورحمت الله، اما بعضی از احکام آمده بود. اون انجام اعمالی که آمده بود با اینکه اعمال بعدی هنو نیامده بود، مقبولیت نسبت به اونها هست، چون دین یه حقیقتی است که مرکب است از احکام و اعمال و اخلاق متعددی که هر کدام از اینها میتواند مقبولیت داشته باشد یا عدم مقبولیت. حتی امروز که دین به نحو کمال و تمام آمده، این دینی که به نحو کمال آمده و اجزاء مختلف و اعمال مختلفی هم درش هست، ممکنه من نسبت به صلات عامل باشم، نسبت به زکات تارک باشم. این قبول عمل من در صلات منافی با رد عمل من در زکات نیست. چرا؟ چون یک مرکبی است که میتواند اجزاء مختلف او اثر مختلف داشته باشد، میتواند نتیجه ای رو در یک عمل عائد من بکند و محرومیتی رو در عمل دیگر عائد من بکند، یعنی برای من علیه من باشد. پس کمال در جایی است که مرکب باشد و ممکن است اینها به هم مرتبط هم باشند، اما موکول به هم دیگه نیستن به طوری که یکی بر دیگری حتما چی بشه؟ متفرع بشه. البته ممکن است گاهی بگیم که در اون جایی هم که مرکب است بعضی بر بعضی متفرع و شرط میشن به عنوان شرط، یا مثلا میگیم که اگر نماز قبول بشود بقیه اعمال قبول میشود، یعنی قبولی بقیه اعمال موکول به نماز باشد، هرچند در حقیقت قبول نماز موکول به قبول بقیه شرایط، بقیه احکام و بقیه اعمال نیست. این در حقیقت در یک مرکبی است که ترکیب از موارد مختلفی دارد. لذا در اینجا هم که می‌فرماید اتم الصیام الی اللیل، مرحوم علامه می‌خواد از این استفاده بکند که وقتی لفظ تمام آمده نه کمال، یعنی نشون میده که حقیقت صیام یک بسیطه. اگر در وقتی آنی لحظه‌ای از این به اصطلاح طلوع فجر تا لیل اگر وقفه‌ای در این ایجاد بشود، این روزه چی هستش؟ محقق نشده، چون یه حقیقت بسیطی است که ابتدا تا انتهاش یک کف نفس است که این کف نفس اگر در جایش خلل ایجاد بشه این تحقق پیدا نکرده و اطلاق صیام بر او نمی شود، و اگر عمدی باشد کفاره دارد و اگر غیر عمدی باشد چیه؟ به اصطلاح باعث قضا میشه فقط، که حالا عمدی باشد یعنی افطار عمدی نابجا دیگه، و الا مسافرم افطار عمدی میکند اما فقط قضا دارد. خب با این نگاه که اینشون در اینجا اتم الصیام رو میکند، فرق بین تمام و کمال در دین و مسائل مختلف دین میتونه برای ما خیلی اثرگذار بشه. هرچند بعضی از بزرگوارای دیگه خواستن بفرمایند که نه، همچنان که تمام در مثل صیام به کار رفته، در خلاصه موارد دیگر هم به کار رفته، اما این معنا رو مفردات راغب کرده. مرحوم علامه هم نسبت به مفردات و استفاده از اون ارتکازی که در معنا مفردات میکند یه توجه ویژه دارن، لذا اکثر لغات المیزان اگر دقت بکنید نقلش از مفردات هست، تبیینش از مفردات هست، یعنی به عنوان یک لغت مرجع در تفسیر المیزان قابل استناد قرار گرفته و مستنده. لذا خیلی از کلماتی رو که مرحوم علامه معنا میکنن مستند به مفردات هست، گاهی ذکر میکنن گاهی هم ذکر نمیکنن، اما مستند و متخذ از مفردات هست. به این عنوان توجه داشته باشیم که لغات دیگه ممکنه که گاهی معنای دیگری هم یا شرایط دیگری رو هم گفته باشن. اینجا که ایشون استشهاد به این میکند و به اون آیه شریف الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بیان میکند، اون وقت اونجا یک به اصطلاح بحث بسیار مستوفایی، بسیار مستوفا و عظیم، حتما دوستان رجوع کنن جلد پنجم المیزان، حتما رجوع بکنن، در اونجا همین بحث رو به نحو بسیار عالی اونجا میاره و ازش استفاده های زیادی در این آیه میکند که چرا در اونجا وقتی میفرمان اتممتو علیکم نعمتی، نعمت رو که میاره به عنوان اتممتو میاره، اما برای دین اکملتو میاره، چون آخرین حکم دین که کمال دین بود به واسطه احکام دیگه در آن روز بود، اما اتمام در حقیقت نعمت که نعمت به عنوان اون حقیقت تعبیری که ایشون میکند این است که آیه قبلش دارد الیوم یا ایسا الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، اگر اشتباه نخونده باشم درست خوندم که الیوم یا ایسا الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم وخشونه که در اونجا آمده، اونجا ایشون میفرماید که کفار خیلی در حقیقت اصرار داشتن در این که اول نسبت به خود نبی گرامی اسلام وسوسه ایجاد بکنن تا دست از اصرار بر دین بردارن، چون از این ناامید شدن و دیدن راه ندارد دست بر این در حقیقت دست زدن که او رو در حقیقت سست کنن نه دست بردارن، چون به این هم موفق نشدن به دنبال این مسئله به تفتین مؤمنین پرداختن که مؤمنین رو در این مسئله مورد سستی قرار بدن. بعد از این که تونستن بعضی از مؤمنین رو با این نگاه تحت تأثیر قرار بدن، دنبال تسریت و نفاق فی قلوبهم بودن که از مرتبه تفتین به نفاق منجر بشه، که این مقدماته، یعنی گاهی آدم مبتلای به فتنه ای میشه و سستی در دین میشه و بعد از فتنه و سستی در دین مبتلای به چی میشه؟ به نفاق میشود. نفاق مرتبه شدیدشه. و بعد از این که به نفاق در حقیقت در عده‌ای مبتلا شدن، دنبال بس در حقیقت شبهه و خرافات در دین میافتن، یعنی دین رو به شبهه و شبهه ها و خرافات مبتلا میکنن تا اینکه عده زیادی که خارج از دینن میل به دین پیدا نکنن و اون کسانی هم که در دین هستند، اینا همه مراتبی است که با استدلال بیان میکنه ایشون. منتها حالا دارم اینو عرض میکنم، تو جریان به اصطلاح کفار وقتی که دیدن تو این کارها در زمان نبی گرامی اسلام درست موفق نبودن و اثر در زمان نبی ختمی نبود، دل بستن به این که پس از این که پیغمبر از دنیا می رود که اون حقیقتی که قوام دین به اوست و حقیقتی که دین به پای او در حقیقت ایستاده، دل بستن به این که بالاخره با مرگ پیغمبر چی میشه دین؟ مورد در حقیقت خدشه و تهاجم اینها میتونه قرار بگیره و مدافعی ندارن. وقتی آیه اون در حقیقت جانشین تعیین کردن بر پیغمبر اکرم نازل شد، اینها یأسشون الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اینها تبدیل شد. با اینکه این آیه تکمیل دین بود، اما تتمیم نعمت بود. تتمیم نعمت یعنی اون نعمتی که دقت بکنید دین از ابتدای تاریخ آدم سلام الله علیه در حال کمال بعد کمال بود تا رسید به دین نبی ختمی و تمام و کمالیت اون دین در حقیقت آمد که دین کامل شد و خونم آخرین احکام این دین که میدونید که این آیه در حجة الوداع در موقع رجوع دیگه به اصطلاح آیه نازل شده که الیوم اکملت لکم دینکم، بعد از جریان چی؟ بعد از جریان قدیر نازل شده دیگه، بعد از جریان قدیر که آیه مدت بسیار کمی به پایان عمر نبی ختمی مونده. لذا بعضیا میگن این آخرین حکم به اصطلاح دین هم همون آخرین حکمی بوده که زید همین صدر همین آیه آمدش که در رابطه با بعضی از احکام خوردن گوشت هاست که اونجا وارد شده در آیه سوره مائده آیات آیه 3. اما بعضی ها میگن که نه، بعد از این شاید یه آیه دیگری هم وارد شده، حالا اختلاف در شأن نزوله. اما حقیقتش این است که بیان مرحوم علامه خیلی در اینجا دقیقه میفرماید ابقاء شخصی دین که توسط پیغمبر بود، بقای دین که به واسطه شخص نبی اکرم بود و اینها اینجور میدیدن، تبدیل شده بقای نوعی. وقتی تبدیل شده بقای نوعی با تعیین جانشین، حقیقت نعمت محقق شد، یعنی تمامیت نعمت که نعمت یه امر بسیطی بود که از ابتدا آغاز شده بود و یه امر بسیطی بود، نهایتش تمامیتش با قدیر محقق شد. لذا قدیر تمامیت نعمت و کمال دینه. تمامیت نعمت چون نعمت ولایت، همون که عرض کردم که عهدی که تو اون جلسه اما به صلاح شنبه شب و عرض کردیم که تمامیت نعمت در اونجا اون نقطه اخذ میثاقی بود که از نبی گرامی، از انبیاء گرامی، از مردم و از انبیاء گرامی و از نبی ختمی در حقیقت گرفته شد. بر اون در حقیقت بحث میثاقی که میثاق بر ربوبیت بود و میثاق بر رسالت بود، رسالت انبیاء، و میثاق بر اولوالعزم بود و میثاق بر چی بود؟ بر رسالت نبی ختمی بود و میثاق بر اینا هم تو روایت دیگه و میثاق بر ولایت بود که الها هنا التوحید در اون روایات داره که این میثاق بر بر ولایت اون هم تا امام زمان از قدیس زمان اون میشه تمامیت نعمت. یعنی نعمت میشه ولایت، حالا تعبیر ایشو خیلی زیبا بیان میکنه، مفصل هم میاره که حقیقت نعمت میشه ولایت و حقیقت اکمال در حقیقت میشه چی؟ میشه دین. لذا دین به کمال رسید و نعمت ولایت به تمامیت رسید که اونجا از همین تمام و کمال استفاده میکند و یه بحث بسیار عالی رو منعقد میکند. حتما دوستان رجوع بکنن، خیلی به ایام هم که گذشت و نزدیک بودیم سازگاره، به خصوص حالا عید قدیری که چند روز ازش گذشتیم. بله بحث در انسان کامل به این است که انسان اگر که به اون مرتبه آخریشم نرسد انسان است، یعنی اگر انسان به مرتبه وسطا رسید، از همون دورانی که روح انسانی در او دمیده می شود انسانون، منتها این کمال بعد کمال پیدا میکنن و هر جا متوقفم بشه و به کمالات نهاییش هم نرسه صدق انسان بودن بر او میکنن. لذا انسان کامل مال این است که تمام مراتب انسانیت و کمال مرتبه انسانیت رو دارد. لذا این گونه نیست که بگیم که انسان تمام، بله اگر بعد از اون که رسیدیم به این که شیعت شیع به فصل اخیرشه، اون موقع فصل اخیر هر شیعی چیه؟ فصل اخیر هر شیعی بسیطه، حتما اونجا مرکب نیست، منتها به اون عنوان دیگه وقت میشه انسان تام. دقت کردی؟ نه به لحاظ فصول قبلی، چون فصول قبلی دیگه در ذیل اون فصل آخری منمهیان منغمرن، لذا در او محون فصول قبلی. اما انسان مراتب مختلف هم انسان مرتبه 9 ایمان، 10 ایمان، 8 ایمان، همه اینها انسان کامل هستن، اما کمالشون تو مرتبه خودشون اشکالی هم ندارد، پس صدق میکند انسان کامل به اون مرتبه. بله بله حالا اونجا یه استدلال دقیقی میکند که میگه که این که تمام رو خدا نعمت رو تمام کرد، اونها ناامید شدن از این که اون حقیقت شخصیه تبدیل شد به حقیقت نوعیه، لذا از اون طرف دیگه دیدن که دسترسی به ضرب زدن به دین براشون امکان نیست. تا قائم بر این حقیقت هست و قیام کننده مقام ولی بر این مسئله باشد، چون اونم فقط امیرالمومنین نبود، امیرالمومنین علیه السلام اولین بود، لذا این سیر پیدا کرد. مثل این که اگر شما یادتون باشه تو جریان انقلاب ما هم این، ببینید این خیلی خلاصه مصداق خودش تطبیقی هم دارد، تو جریان انقلاب هم خیلی سعی کردن امام رو به سستی یا تخطئه یا در حقیقت مداهنه وادار کنن، اما وقتی دیدن نمیشه تو محاسباتشون دیدن امام سنی دارد، بالاخره به طور طبیعی چی میشه؟ از دنیا خواهد رفت. علقه بستن به این که به خصوص با توجه به این که بعضن تو دوره‌ای قرار داشتیم که اون قائم مقام رهبری کسی بود که اینها نسبت به او امید بسته بودن، این امید اینها باعث شده بود که نسبت به وفات امام دلبستگی پیدا بکنن تا بلکه اون موقع تصرف خودشون رو انجام بدن. اما خدای تعالی وقتی که این رو تبدیل کرد، اینها از این مسئله ناامید شدن، لذا ناامید شدن از این منافات با این ندارد که اگر سنت الهی است که اگر کسی قدر نعمت را ندانست، کسانی که نعمت برشون آمده، آیه شریفه هم هستش که اگر قدر نعمت را ندانستن نعمت از اونها چی میشه؟ جدا میشود. لذا این بحث هم از اون بحث‌های جالبه که مرحوم علامه بعد از اون استشهاد به این مسئله میکند که بعد از این که بحث نعمت آمد، برداشته شدن نعمت به توسط خود مؤمنین امکان پذیر میشه، که آیه شریفه که یادشه که نعمت رو برمیداریم که اونجا خیلی جالبشون استشهاد میکنه تو اون بحث. بله نه ادامه این نیست، نه نه جای دیگه. بله یکی اون آیه است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما لا یغیر ما حتی یغیر ما بانفسهم، اما یه آیه هست از این صریح‌تر است که اونجا می‌فرماید که اگر اعتنا نکردند خدای تعالی برمی‌دارد نعمتش رو، و اگر به اصطلاح الان خیلی ایشون قشنگ به این استناد می‌کند و بله. من چون این بحث رو نمیخواستم امروز اینجا مفصلش رو مطرح بکنم دیگه علامتم هم نزدم، فقط همون منباب این آیه شریف است، درست اینا همه تطبیق میکنه، اما این آیه است و ضرب الله مثلا قریه کانت امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله
اینها به این نعمت خدا چیکار کردن؟ کفر ورزیدن. با اینکه نعمت براشون تمام بود و یعتیها رزقها رغدن من کل مکان، عیش رغید داشتن و عیش دائم داشتن، اما چون کفر ورزیدن به انعم الله، فعذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. یعنی این که خدای تعالی از طرف فاعلیت نعمت رو تمام کرد، بقای نوعی رو در دین تمامیتش رو محقق کرد، درسته؟ اما اگر مؤمنین قدر ندانستن، این در حقیقت نعمت چی میشه؟ این نعمت تمام. اگر مؤمنین قدر ندانستن، عذاقها الله لباس الجوع والخوف، اتمام حجتی بوده. مردم مجبور به دینداری نیستن، لذا اینها باید با اختیار خودشون قدردان نعمتشون باشن. اگر قدردان نبودن، نعمت چی میشه از بین اونها؟ از طرف خودش رو نمیگذاره. با اینکه از طرف خدا جعل شده و این مشرکین و کافرین نسبت به اینها مایوس شده بودن از این جهت، اما دل بستن از جهت دیگری که اون جهت دیگر به مؤمنین بود، یعنی دل بستن به این که فیض الهی منقطع بشود، این یه دل بستن خیالی و سرابیه. اما دل بستن به این که مردم رو برگردانن و کفر ببرزن و قدردان نعمت نباشن، دل بستن حقیقیه. لذا اگه اونجا میفهم ولا تخشون وخشونی ولا تخشوهم وخشونی، اونجا میگه الیوم یئس الذین کفروا، امروز کسانی که اهل کفر بودن از این که این به تمام برسه و به سرانجام نرسه و پیغمبر از دنیا بره دست اینا باز باشد، مایوس شدن. یئس الذین کفروا من دینکم، از دین شما از این باب مایوس شدن دیگه. لذا شما نترسید از اونها، فلا تخشوهم، شما نسبت به اونها ترس نداشته باشید از این که از این طرف، چون آدم وقتی بداند یه دشمنی طمع بسته به او و دل بسته و آماده حمله است و منتظر در حقیقت فرصته، خیلی برای انسان دست به عصا تر میشه تا وقتی که بدانه دشمن چی شده؟ مایوس شده. دشمن از این دل کنده دیگه، میبینه این راهش نیست، دنبال یه راه جدیدیه. تا اون راه جدید رو پیدا بکند، از این راه که دل کنده، لذا میشه نسبت به دشمن دیگه ترس نداشت. لذا خدا میفرماید که چون من این ترس رو از دلتون برداشتم، وخشانه شما نسبت به من ترس داشته باشید که عملتون مطابق انجام نشه. لذا ولا تخشوهم، از اونها نترسید که اونها از شما چی شدن؟ مایوس شدن نسبت به این مسئله که این تدبیر الهی بود. در انقلاب ما هم اصلا مشهود بود، وقتی که مقام معظم رهبری به در حقیقت رهبری منصوب شدن و اون قبول این مسئولیت رو کردن، یک دفعه تمام محاسبات دشمن به هم ریخت. هرچند دل بستن به این که ممکن است نافذ کلمه بودن مقام معظم رهبری مثل امام نباشد، لذا بتوان زودتر مردم رو تحت تاثیر قرار داد، که اون هم به برکت رحمت الهی روز به روز بر این شوکت و عزت از اون موطن اولیه افزوده شد تا امروز که الحمدلله حتی کسی هم که میخواد مخالفت بکند، میخواد خودش رو به یه نحوی چیکار بکند؟ بچسبونه به رهبری. این عزته، فکر نکنید ساده است، این ساده نیست. حتی اونی که بخواد مخالفت کند، دنبال این است که یه جوری خودشو منتسب کند که این دارم از کلام رهبری، من با تکیه بر او دارم این کارو میکنم. این یه عزتی است که خدای تعالی به ایشون داده و نفوذ کلمه است که انشالله ثابت بماند و قدردان باشیم. خب این مسئله رو پیشو بگیرید، بحث جالبی است و تو اونجا بحث ولایت رو عالی بحث میکنند و ازش نتایج زیادی در میاد که حقیقت ولایت در طول برای یک دین یا طول تاریخ یه حقیقت بسیطه است که از اونجا، لذا اون اخذ میثاقی که از میثاق بر ربوبیت میشه تا میثاق بر ولایت، یه میثاق واحد است. الها اونا اتوهی، یه بساطت توشه، یه بسیطه. لذا اگر کسی آخری رو نداشت، قبلی ها ازش مقبول نیست. این گونه نیست که بگیم که بگه من اقرار به توحید میکنم، اقرار به رسالت رسول میکنم، اما اقرار به ولایت ولی نمیکنم. میگه اگر اقرار به ولایت ولی نکرد، روایت میفرماید مثل کسی میمونه که اقرار به نبوت انبیا بکند در زمان رسول گرامی اسلام، اما اقرار به نبی ختمی نکند. اگر اقرار به نبی ختمی نکرد، اقرار به نبوت انبیا نکرده، چون همه انبیا وعده میدادند، بر بشارت میدادند بر اون رسولی که آمده، اونها هم داره تکذیب میکند. اگر کسی به توحید اقرار کرد و به رسالت اقرار کرد اما به ولایت اقرار نکرد، این در حقیقت تکذیب کرده هم رسالت را هم توحید را. اینجوری نیستش که یک امر مرکبی باشد، که توحید و رسالتش قبول بشود و ولایتش ازش فقط قبول نشده باشد. نه، یه حقیقت واحد است. خیلی بحث دقیق کلامی ها، یعنی یه بحث دقیق کلامی مسئله که اگر کسی به ولایت اقرار نکرد، اگر در روایت الا ماشاءالله میفرماید که مقبول نمیشه از او عملی، این مربوط به این است که این حقیقت بسیطه محقق نشده. این حقیقت بسیطه که اقرار به توحید، اقرار به رسالت و اقرار به ولایت که همه با هم یه حقیقت واحده رو و بسیطه رو تشکیل میدن که الها هنا التوحید، توحید تا اینجاست. اگر کسی تا اینجا رو نیامده باشد، تو مراتب قبل باشد، تمام نیست مسئله، چون تمام نیست هیچی نیست. مثل کسی میمونه که روزه بگیرد، مثال میزنیم، روزه بگیرد تا قبل از افطار چی کنه؟ قبل از وقت افطار بگه من بابا 99% وقتش روزه بودم، اون لحظه آخر رو خوردم، میگه روزه تو قضا دارد اگر غیر عمدی باشد، کفاره دارد اگر عمدی. قبول نیست با اینکه 99%، چون این حقیقت واحده بسیط است که اگر بهش در حقیقت توجه نکنی همه رو از دست دادی، چیزی به دست نیاوردی. در اونجا هم همین جوریه که این حقیقت بیان با اتم در حقیقت اتمم تو میرساند که این حقیقت یه حقیقت بسیط است که تا اینجا محقق نشه بقیه محقق نشده و اثری ندارد. این نکته بسیار عالی و دقیقی است که قابل بسته هم تو مباحث مختلف، به خصوص تو بحث ولایت. بله، چی فرموده؟ مجموع نیست. اگر مجموع بود مجموع نیست. اگر مجموع، اگر ما به نحو مجموع گرفتیم یعنی مرکب.
مرکب، ولی اگر عام مجموعی باشه با یک فردش، اگر به کل فرد
اون میشه جمعی. اگر شما عام مجموعی گرفتیم میشه جمعی. جمعی در حقیقت یه حقیقت واحد است.
عام مجموعی بگیم،
از کردم مجموع رو اگر به عنوانی با اصطلاح ساده حرف بزنیم میگیم درسته که این اجزایی دارد، اما اجزا اینقدر به هم پیوسته هستن که اگه یکیش باشه بقیه نباشه نیست. خب بله، خب معلومه. بالاخره پیغمبر اکرم غیر از امیرالمومنین است به ظاهر، و امیرالمومنین و پیغمبر غیر از خدای تعالی است به ظاهر. خب اینا معلومه، لذا نمیخوایم بگیم اینها یه حقیقت واحدن به عنوانی که یه وجودن، این که قطعا نمیخوایم بگیم. اما میخوایم بگیم اون حقیقتی که از اقرار به توحید، اقرار به رسالت و اقرار به ولایت میاد یه امر بسیطه. این اقرار یه امر بسیطه. اگر این اقرار نسبت به توحید محقق بشه، نسبت به رسالت محقق بشه، نسبت به ولایت محقق نشه، اقرار محقق نشده، چون یه امر بسیطه اقرار. دقت کردید؟ این اقرار و این قبول یه امر، لذا به این عنوان این نعمت یه امر بسیطه. اتمام تو علیکم نعمتی، نعمت من یه امر بسیطه که از اقرار به توحید آغاز می شود، به اقرار به رسالت کشیده می شود، به اقرار به ولایت خاتمه می یابد. لذا اگر در اینجا به اینجا کشیده نشد، این در حقیقت تمام نیست و مقبول نیست و اثری بر او مترتب نیست. هیچ اثری مترتب نیست. مثل روزه می موند که مثالش دیگه، مثل روزه می موند که در آخرین لحظاتش چی شده باشه؟ این در حقیقت افطار شده باشه. چه امس سب روزه یا قضا دارد یا کفاره و قضا دارد عمدن و سهوا. بله،
یعنی همین فرقی که اقرار بسیطه نداره با اون فرقی که یا کافر به خداست یا کافر به خدا رسوله دقیقاً مساوی میشه.
ببینید بحث مساوی بودن یه بحث، ببینید یه بحث دیگری است، بحث آیا مساوی است یا نیست. یعنی اگر شاید بدتر باشد، یعنی بگید شاید بدتر باشد یا مساوی یا بدتره، بدتر هم صدق داره. یعنی کسی که اتمام حجت تا این مرتبه براش شده، یه موقع است قاصره، نفهمیده، قاصر حکمش متفاوته. اما یه موقع است نه، این نگاه دین این است که حجت تمام میشه. اگر کسی نپذیرفت یعنی به انکار نپذیرفته. وقتی به انکار نمیپذیرد غیر از کسی است که اصلا مشرک کافره، اصلا نشنیده. لذا حکم این چی میشه؟ گاهی اشد در مسئله، نه اینکه بگیم اخفه، بگیم بله اگر قاصر باشد، او قاصر مشرک هم قاصر باشد حکم دیگری دارد، اگر مشرک هم قاصر باشد حکم دیگری دارد. دقت میکنید؟ اما بس بر این است که پیغمبر رو توحید رو قبول کرده، اینو قبول نکرده، یعنی انکار کرده، نه قاصرن تقصیرن و مقصرن انکار کرده، بلکه انادن. اگه دیگه انادن باشه که دیگه حکمش اجد بودنش هیچ حرفی نداره کسی برش، یعنی خدا رو قبول کرده باشد، پیغمبر رو قبول کرده باشد، انادن در حقیقت ولایت رو قبول نکرده باشد، قطعا اجد حکمش از کافر و مشرک. تونستم عرض برسونم؟ نترسید، اینا خلاصه مطابق مضمون روایاته، یعنی چیزی نیست که از خودمون در آورده. بله نه، عرض نکردم کافر بهش نرسیده، عرض کردم کافر و مشرک، در حقیقت کافر و مشرک اعم است از این که قاصر باشن یا غیر قاصر. عرض کردم قاصر باشد نشده، مقصر باشد شده.
کسی که حجت داشت تمام نشده چطوری میتونه بعدی عذاب بشه؟
خب من نگفتم عذاب، عرض نکردم که عذاب، عرض کردم که کافر و مشرک اعم است از اون قاصر و غیر قاصر. اما منتها خب اینا قبلا به بحثاشو متعدد تو جای مختلف کردیم، جایی که قاصر باشد در روایت شریف دارد که در آخرین لحظات عمر از دنیاش که داره میره، هر کی که قاصر باشد اونجا اون حقیقت رو، اون حقیقت مطلوب رو که واقعا اگر به زبان فطرتش دنبالش بود، اگر به اون حقیقت فطرتش دنبالش بود اما نرسیده بود، نیافته بود، به اون وقتی اون حقیقت رو لیسیده نشون میدن، به اون او میبیند که اون چیزی بوده که دنبالش بوده تو عمرش و مطابق اون هر چرا که میدانسته عمل کرده، با محبت به او در حقیقت از دنیا میره که میشه ایمان. اون مال قاصر است، اما کسی که مقصر است بهش رسیده بوده بی‌اعتنایی کرده، هرچند اینم مراتب داره، یه موقع رسیده بی‌اعتنایی کرده انادن، یه موقع رسیده بی‌اعتنایی کرده جهلن، به اصطلاح تنبلی کرده، سستی کرده، ولی اناد، اینا مراتب دارن همه اینها. بله شما اون معاند رو بذارید جدا، لذا اشقل اشقیا رو ببینید تو طول تاریخ، ببینید تو نسبتها گاهی بعضی مؤمنین مسلمان داخلشن تو جزو اون اشقل اشقیا که نظیر نداره. مثلا به ابن ملجم خطاب میشه چی؟ اشقل اشقیا. خب اشقل اشقیا یعنی چی؟ یعنی بین اشقیا این اشخاص، یا باید بگیم مجازه یا باید بگیم نه حقیقته. اگر در حقیقت اون جبت و طاغوتی که در دین اسلام مسلمان بودند، توحید رو هم اظهار میکردن قبول دارن اما نفاقن، خب اینها در حقیقت جزوه اون هفت نفری میشن که در اون قعر جهنم هستن به همراه فرعون و نمرود و قابی. خب نشون میده که اینا یه مسلک واحد دارن، یعنی اینها با اونها توی یه مرتبه واحد قرار میگیرن. پس اینجوری نیستش که سخت باشه قبول این مسئله که بگیم اگر کسی انادن قبول نکرد اشد حکمش از کسی که اصل کفر و شرک داشته باشد. دقت میکنید؟ بله اگر کافر و مشرکی هم در حد اناد اینها باشد، خب با هم مساوی هم مثل فرعون و نمرود و اینا. بله گاهی عام آمده، یعنی همه اهل کتاب رو اهل کفر هم دونستن، اهل شرک رو، اما اینها بعدن چی میشن؟ لذا بله من دو آیه شریفه دارد، منتها این عنوان کفر رو نشده در اینجا اومده، و این من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، اهل کتابن اما در لحظه آخر چی میشن؟ این من اهل کتاب نیستن مگر اینکه، یعنی عامه در اینجا که الا لیؤمنن، حالا لیؤمنن نه طبق آیه شریفی که آمده روایت که زیلشه، گاهی فرمودن که عیسی رو میبینن و به دین عیسی از دنیا میرن، لیؤمنن نه به عیسی قبل موتهی، منتها کدام عیسی؟ عیسایی که بشارت میده به نبی ختمی، لذا با این ایمان از دنیا میرن. عیسایی که در زمان ظهور میاد پشت سر حضرت نماز میخونه و همه در حقیقت اون مریدانش رو و تابعینش رو تحویل میده به حضرت، عیسایی که در حقیقت چی هستش؟ خودش بشارت دهنده است به دین اسلام. لذا یه سری روایات ذیل این آیه میفرماید الا لیؤمنن به قبل موته لیؤمنن به عیسی، یه سری روایات میفرماید لیؤمنن به رسول خدا، یعنی اهل کتاب در آخرین لحظه رسول خدا رو میبینن و ایمان میارن به او از دنیا میرن. جمعشون درست هم از یکی هم از تعارضی هم نیست، لذا اگر به عیسی هم ایمان میارن کدام عیسی است؟ اون عیسی است که سوق داده و بشارت داده به رسول گرامی، لذا با ایمان به رسول گرامی از دنیا میرن. لذا اگر یادتون باشه دارد که زلیخا وقتی که یوسف سلام الله علیه بر او وارد شد، گفت خلاصه مثلا چرا تو این همه سختی ها رو تحمل کردی، خودت تو تا این روز انداختی بعد از اینکه اون جریان آخرین لحظاتی بود که دیگه زلیخا به بیچارگی و فلاکت افتاد. گفت یوسا عشق تو من رو به اینجا کشون. گفت خب اگر من به تو خبر بدم از کسی که در آخر الزمان میام و اون نبی است که از همه جهات از من افضل است و عمله است و فلان است، پس چه میکنی؟ گفت در دلم در حقیقت محبت و عشق او جا گرفت. گفت از کجا آخه تو که هنوز من چیزی ندیدی؟ گفت چون تو صادقی، چون تو صادقی، وقتی تو میگی میدونم هست. خیلی جالبه ها، خیلی، چون به عیسی ایمان میاره که میدونه صادق است. و عیسی وقتی که میگه که رسول گرامی اسلام هست، با تمام وجودش عشق میورزه به او. وقتی یوسف به زلیخا میگه اون چه میکنی اگر او رو ببینی چه میکنی، میگه باور کردم و با تمام وجودم عشق او در وجودم ایجاد شد. میگه خود تو ندیدی، میگه تو صادقی، وقتی تو میگی یقین دارم که هست. این نگاه به انبیا وقتی ایجاد شد، لذا در تمام احکام الهی وقتی این نگاه نسبت به نبی ایجاد میشه، هر حکمی که میاره انسان یقین دارد که این حکم در حقیقت قرب الله میاره، چون نبی صادق است. حتی اگر بشارت میده به نبی بعدی، این هم جزء احکامی است که تو صدقش. لذا در حقیقت این مسئله کفر رو در حقیقت میشود که کافر باشن اما به ایمان منجر بشود. بله
ارزم اینه که لزومی نداره این ارائه حق به اینجور افراد تو دار دنیا قبل موت باشه. تو وسائل واضح حال من یعنی
بله.
کفر هم گفته که بساط امتحانی حتی در آخرت واسه اونها فراهم شد.
حالا بحث اون بحثی بحث قابل مناقشه و تحلیله، نمیگم رد، میگم قابل بیان و تحلیله. اون امتحانی که نسبت به اطفال کفار قبل از بلوغ از دنیا میرن در آخرت به چگونه است؟ آیا در حقیقت آخرت به این گونه است که اونجا باب استعداد و فعلیت در کار است یا نیست؟ بذارید او یه بحث کلامی دقیقی است، محل نزاع اقوالم هست، یعنی مقبول مطلق نیست اما محل نزاع. اما این قسمتش که مقبوله، یعنی این قسمتش در حقیقت حرفی درش نیست، اما او بحث دیگریه. اونجا دیگه چون این آیه میفرما ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته یعنی هنوز چی هستش؟ امکان قبول ایمان هست. اینها درسته که تو آخرین لحظات عالم دنیا قرار، اما هنوز عالم دنیاست، هنوز توبه مقبول است، هنوز ایمان مقبول است، لذا ایمان میارن و با ایمان لیؤمنن نبهی ایمان میارن، یعنی ایمانشون هم تایید میشه با این نگاه که روایت هم میفرماد ایمانشون تایید میشه. غیر از اون لحظه ایست که فرعون ایمان آورد که الان آمنتو، الان آمنت فقط کفرت من قبل، یا میفر اونجا از قول چیز نقل کنند که آمنت بر رب موسی و هارون در موقع غرق، که اونجا دیگه این نگاه جزایی بود، یعنی وقتی که میدید دیگه قطعا این در حال رفتنه که اون مثل کسی که در کشتی میشینه در اون آخرین لحظه گرداب بود، این دیگه از حالت دنیا خارج شده بود این شخص. و چون از حالت دنیا خارج و برگشتم غیر از اون اهل کشتی، اون اهل کشتی هنوز آخرین لحظه، این آخرین لحظه شو برگشت پذیر نبود، لذا ایمانش هم مقبول واقع نمیشه. بعضی هم دازه میگن اثر دعوت موسی بود که رفت دعوتش کرد که اذهب الی فرعون، انه تها همین مقدارم عوض نبوده معلوم میشه، یعنی اذهب الی فرعون غیر از اتمام حجت این نتیجهش بود که در اون آخرین لحظه هم گفت چی؟ آمن تو برب موسی و هارون. منتها اونجا خدا دارد که موسی اگر گفته بود که من به پروردگار ایمان میارم من قبول میکردم. حالا بعضی نقل ها داره که اینجا به تو و هارون در حقیقت متوسل شد بازم، یعنی اینجا حالا این بحثه، اینا خیلی حالا جای بحث داره، زودی نباید قبول بکنیم و رد بکنیم، ولی به همچین مباحثی هم آمده. پس بحث این است که از کجا تا اینجا اومدی، بحث تمامیته که تمامیت بله یعنی در مورد کدوم بحث این همه بحثا بوده، این بحث تمامش به کدا بله
همش برام سوال بود که چرا است که حضرت سلمان از اون راهبه ها و اون روحانیتی که باشون بوده
از آنه؟ بله بله
حضرت رسول میگه حضرت میگه الان باید باشن حضرت سلمان خیلی ناراحت میشه.
از چی متوجه نشده؟
با یه سری مسیحی ها
بله بله
سلمان میگه بله. که حال اونا که اون آدم های خوبی بودن حضرت میگه الان باید آتشن
ببین بسیاری از اینها میلشون رو دارن میپرستن تو دوران پرستششون هم که اگر خلاف این بشه نمیپرستن. ما خیلی از اوقات دینداریمون تا وقتی است که مطابق میلمونه، ممکنه تو اون مطابق میلمونم خیلی کوشا باشیم اما دینداریشون از تسلیم نیست. چی هستش؟ ان میلنه، میل منم با این همراه بوده، لذا اگر جایی خلاف میلم بشه چی میشه؟ اونجا جدا میشم. لذا وقتی که پیغمبر آمد، با اینکه یهود خیلی منتظر رسول گرامی بودن، اومده بودن حتی اطراف مدینه و مکه، به عنوان یک قوم آدم های ثروتمندی بودن، اومدن اطراف مدینه و مکه از 100 سال قبل که علائم رو دیده بودن داره نزدیک میشه، اومده بودن با یه سختی در اونجایی که بی آب و علفه اتراق کرده بودن، زندگی تشکیل دادن منتظر نبی، دیگه از این بالاتر رغبت. اما وقتی که نبی آمد، دیدن که نه تابع اونها نیست، این نبی تابع اونها نیست. دقت میکنید؟ همه باش در افتادن، یک پارچه یهود باش در افتاد، با اینکه این همه منتظرش بود، نسل در نسل منتظر بودن، اما وقتی که آمد مقابلش ایستاد. پس کوشا بودن در یک امری دلیل بر این نیستش که حتما چی میشه؟ در موقع آشکار شدن حقیقت هم اینا قبول بکنن. لذا خیلی از اوقات مؤمنین داره که مؤمنینی که تو ظاهر ایمان داشتن و خیلی اعمال انجام میدادن، در لحظه مرگ وقتی حضرات رو میبینن، میبینن اینا رو دوست ندارن، میبینن دشمن دارن، لذا با کفر از دنیا میرن. میبینه تمام اون چیزی که تا حالا میخواسته میل خودش رو میخواسته، هوای خودش بوده، منتها اسمش هم گذاشته بوده دینداری. خطبه امیرالمومنین علیه السلام میگه که بعضی از دیندارا چقدر در حقیقت خودپرستن، چقدر خودپرستن. اینجوری نیستش که هر اظهار دینداری و هر کوشش در دینداری حتما به نجات منجر بشه، که نه، باید واقعا اون محبت ایجاد شه، اون روح ایمان تو وجود انسان ایجاد شه، اگر نباشه اینها نمیشه. خب این آیه رو تطبیقش بکنیم این قسمت رو، که خب این اتمو معلوم شد دیگه، اتمو دلالتون علی انه واحد بسیف و عبادتون واحدتون تامه من غیر ان تكون مرکبه من امور عدیده، که کل واحد منها عبادتا واحده و هاذا هو الفرق بین تمام و کمال. یکی از بحثایی که علامه از این بحث تو جای دیگری استفاده میکنه این است که اعمال موازین متعددی داره، یعنی در موقع در حقیقت میزان اعمال برای هر عملی میزانی است. درسته که ایمان میزان واحدی دارد، اما اعمال موازین متعددی دارد. می شود عملی طبق موازین مقبول باشد، عمل دیگری طبق میزان خودش غلط باشد. یک میزان نمیگذارن برای همه اعمال، اگر یک میزان میگذاشتن واویلا بودیم. اینم یک رحمت الهی است، یه بحث مهمیه اینما، که موازین متعدد است. چون موازین متعدد است، اینها در حقیقت بعضیش مقبول میشه، بعضیش مردود میشه، اما اون مقبول ها ممکنه باعث نجات انسان بشه، هرچند قضا ندارد، اما مقبولیت نه بحث در حقیقت رد شدن به معنای قضا داشتنه. بله. و هاذا هو الفرق بین تمام و کمال، حیث ان الاول انتهاء وجود ما لا یتعلق من اجزای ذوات آثار، و ثانی انتهاء وجود ما لکل من اجزای اثر و مستقل بعده. اونجایی که تمامیت ما لا یتعلق من اجزای ذوات آثار، ولی اونجایی که کماله انتهاء وجود ما لکل من اجزای اثر و مستقل وحده، هر جزئیش اثری دارد، نمازش این اثر رو دارد، روزش اون اثر رو دارد، زکاتش اون اثر رو دارد، هر کدام اثر مستقل خودشونو دارد. قال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. فان الدین دین کمال دارد، مجموع صلات و صوم و حج و غیره هاست، التي لكل منها اثر يستقل به، بخلاف النعمه الا ما سيجي و بیان ان شاء الله في الكلام على الايه، همین آیه الیوم اکملت که عرض کردم در جلد پنجم صفحه حدود 175 این جلد به بعد، یعنی قبلش هم هست، اما منتها از اینجا به بعد دیگه تقریبا این بحث بیشتر خودش رو نشون میده، دوستان رجوع بکنن. بله. بعد دیگه قول تعالی ولا تباشی روح و انتو آکفون فی المساجد رو بیان میکند، که این لا تباشی روح و نه عدم مباشرت در این ایامی که اعتکاف در مسجد هست در شب هم هست. حالا این در شب عدم مباشرت به لحاظ مسجد بودنه، یا به لحاظ اعتکاف است، یا به لحاظ روزه است. اگر کسی گفت به لحاظ روزه است، خب شب که روزه نیست، پس باید جایز باشد. اگر گفت به لحاظ مسجد است، اگر معتکف از مسجد خارج شد باید بشه چی؟ با جایز باشد. اگر به لحاظ اعتکاف شد، حتی اگر از مسجد خارج بشه امکان این در حقیقت رجوع به زن نیست، که در حقیقت قول صحیح همین سوم است، که به لحاظ اعتکاف از مقومات اعتکافه، نه از مقومات احکام مسجد فقط باشد، هرچند در مسجد هم این جایز نیست، اما از به لحاظ این نیست که در گدلات باشه روحان نه و انتم آکفون فی المساجد. چون انتم آکفون فی المساجد ممکنه کسی بگه به لحاظ قید مسجده، کسی به لحاظ قید آکفه، میگه نه به لحاظ آکفه، به لحاظ عکوفه، لذا اگر خارج از مسجدم بشن. منتها این لاتو باشه روح و نه آیا مثل احرام است که مقدماتش هم حرام است، یعنی در حقیقت لمس و در حقیقت این هم مست هم حرام است، یا نه مثل روزه است که فقط مجامعت حرام است. البته نظر دادم که مثل روزه است که مقدمات مانع ندارد در مسجد، حرام نیست در حال اعتکاف، اما مجامعت حرام است. اینم اینا احکام دیگه باید بالاخره اشاره شد شده باشد. خب اینم میفرماید که قول و تعالی تلک حدود الله فلا تقربوها. اینم حیف دیگه اگر اینجوری تو وقت اذان بخونیم، اینم خودش میشه تلک حدود الله فلا تقربوها. این خودش خلاصه حد الهی شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.